اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام حضرت دوست که هرچه هست از اوست و به شکر وجود زی وجود که قلب تپنده همه دوستی هاست. سلام به شما خوبان، امرهان گرانقدر و صمیمی، وقتتون بخیر، تنتون سالم، یاران عزیز و ارجمند. حضرت امیر المومنین علی علیه السلام می‌فرماید: بدانید که این قرآن پندآموزی است که خیانت نمی کند و هدایتگری است که گمراه نمی سازد و سخنگویی است که دروغ نمی گوید. در آغاز برنامه ها و در روز شنبه 15 آذر سال 1399 هجری شمسی، 18 ربیع الثانی و 4 دسامبر 2020 میلادی با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی چند از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وانه کان رجال من يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد معي فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، به صبحگاه رادیو تاجیکی خوش آمدید. برنامه‌ای که امروز تقدیم حضور شما خوبان می‌گردد تقویم تاریخ است. پس از آن برنامه روزانه تکرارش شنونده خواهید بود. پس از آن برنامه راه به سوی نور را داریم. بخش پایانی هم بخش سیاسی است. یاران صمیمی دعوت می‌کنم اینک شنونده برنامه تقویم تاریخ باشید.
نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز شنبه 15 آذر سال 1399 هجری خورشیدی برابر با 19 ربیع الثانی سال 1442 هجری قمری و مطابق با 5 دکبر سال 2020 میلادی است. صد و پنجاه سال پیش در روز 5 دکبر سال 1870 میلادی الکساندر دوما، نویسنده نامدار فرانسوی، درگذشت. الکساندر دوما، معروف به دومای پدر، رمان نویس و نمایشنامه نویس بلند آوازه فرانسوی، در 18 ایول سال 1802 میلادی در فرانسه به دنیا آمد. وی پس از اتمام تحصیلات به دلیل داشتن خط زیبا به منشیگری در یک دفترخانه پرداخت و پس از چندی به شغل دبیری مشغول شد. در این هنگام ذوق نویسندگی او را به نوشتن داستانهای کوتاه کشانید. اولین کار نمایشیش با نام هانری سوم و دربارش بود که در سال 1829 میلادی در پاریس به معرض نمایش گذاشته شد. الکساندر دوما که جزئیات انقلاب کبیر فرانسه را از پدر خود شنیده بود، بعدها در رمان‌های خود توانست صحنه‌های مهیج و مخوف آن را با قلم سحرانگیزش مجسم سازد. وی در حدود 300 رمان و نمایشنامه و تعداد بیشماری مقاله از خود به یادگار گذاشت که شامل 103 جلد است. الکساندر دوما از پیشگامان رشته ادبیات جدید است و کتاب مشهور او به نام سه تفنگدار شهرت جهانی دارد. همچنین کنت مونت کریستو، گودال جهنم، برج کج و تبعید شدگان از جمله ده ها اثر اوست. الکساندر دوما سرانجام در 68 سالگی درگذشت. صد و چهل و شش سال پیش در روز پنجم دکبر سال 1874 میلادی ایران به تشکیلات بین المللی صلیب سرخ پیوست. نخستین کوشش ایرانیان برای پیوستن به کنوانسیون‌های بین المللی در مورد تشکیلات بین المللی صلیب سرخ به دوران پادشاهی ناصرالدین شاه قاجار باز می‌گردد. ایران در زمان حکومت او و در دکبر سال 1874 میلادی کنوانسیون مصوب 1864 ژنو را پذیرفت. اما عملاً برای ده‌ها سال پس از این تاریخ هیچ گونه اقدامی برای تأسیس مؤسسه یا سازمانی که عامل اجرایی این کنوانسیون در ایران باشد صورت نگرفت. در طی این سالها جدی‌ترین کوشش ایران در این زمینه اعزام نماینده‌ای به سومین کنفرانس بین‌المللی صلیب سرخ در ژنو بود. در این کنفرانس عبدالصمد ممتاز السلطنه، سیاستمدار و وزیر مختار وقت ایران در پاریس، نقش بسیار مهمی در تبیین نگرش جوامع اسلامی به نشان بین‌المللی صلیب سرخ داشت. سی سال پیش در روز 15 آذر سال 1369 هجری خورشیدی منوچهر جهانبگلو از اساتید موسیقی اصیل ایرانی در 62 سالگی درگذشت. او در سال 1307 هجری خورشیدی دیده به جهان گشود. جهانبگلو موسیقی را نزد اساتید برجسته ایران آموخت و سپس برای تکمیل تحصیلات به اتریش رفت و موفق به دریافت درجه دکترا شد. وی در بازگشت به ایران به تحقیق و تدریس موسیقی پرداخت. جهانبگلو در این زمینه آثاری نیز از خود به جای گذاشته که کتاب آموزش سنتور از آن جمله است. و 24 سال پیش در روز 15 آذر سال 1375 هجری خورشیدی علی حاتمی کارگردان و فیلمنامه‌نویس ایرانی درگذشت. وی پس از فارغ التحصیلی از دانشکده هنرهای دراماتیک به همکاری با تلویزیون پرداخت و به نوشتن فیلمنامه مشغول شد. فیلم‌های علی حاتمی همگی نشان دهنده علاقه او به فرهنگ ایرانی است. ستارخان، سوت دلان، کمال الملک و مادر به همراه مجموعه های تلویزیونی هزار دستان و سلطان صاحب قران از جمله آثار اوست. حاتمی در حال ساختن مجموعه تلویزیونی جهان پهلوان تختی بود که عمرش کفاف اتمام آن را نداد و در حالی که از بیماری سختی رنج می برد سرانجام در آذر ماه 1375 درگذشت. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز شنبه 15 آذر سال 1399 هجری خورشیدی برابر با 5 دکبر سال 2020 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزارم.
یاران صمیمی دعوت میکنم تکرار روزانه را همراهی بفرمایید.
روزانه دریچه‌ای بر مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
به نام خدای یکتای بی همتا. سلام به شما شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه هفتگی روزانه. سپاس که قصد همراهی دارید. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه، در خدمت شما عزیزان هستم. یاران صمیمی، در سال 1981 برای نخستین بار دانشمندان جهان با بیمارانی مواجه شدند که به دلیل نامعلومی سیستم دفاعی بدن آنها ضعیف شده بود. تحقیقات مختلف نشان داد عامل این بیماری ویروسی است که آن را HIV نامیدند. دوستان، این ویروس در واقع مخصوص شامپانزه هاست که نخستین بار در غرب آفریقا در دهه 1930 به وجود آمد. پژوهشگران بر این باورند که این ویروس از ویروس نقص ایمنی نوعی شامپانزه به نام CIV به انسان انتقال یافته و به ویروس HIV ویروس نقص ایمنی انسان جهش یافته است. زمانی که انسان شامپانزه ها را برای گوش شکار می کرد، طی چند دهه ویروس با آرامی در سراسر آفریقا و بعداً به سایر نقاط جهان گسترش یافت. با این حال ایدز اولین بار در سال 1981 در آمریکا مشاهده شد. اولین مواردی که اعلام شد بین معتادان تزریقی و همجنسگرایان مرد بود. از آن زمان تا کنون ویروس HIV باعث مرگ میلیون ها نفر در جهان شده و به دلیل شیوع بسیار وسیع و در حال گسترش به عنوان یک بیماری همه‌گیر جهانی شناخته شده است. با توجه به اهمیت این موضوع، از سال 1988 به منظور افزایش بودجه ها و بالا بردن آگاهی مردم، آموزش و مبارزه با تبعیض ها اول دسامبر هر سال به عنوان روز جهانی مبارزه با ایدز نامگذاری شده است. هدف عمده از این کار یادآوری این موضوع به عموم مردم است که HIV از بین نرفته و هنوز کارهای زیادی است که باید انجام شود. ما هم به همین بهانه موضوع برنامه هفتگی روزانه را به موضوع HIV یعنی همان ایدز اختصاص دادیم که دعوت میکنیم با ما در این ویژه برنامه روزانه همراه باشید. دوستان عزیز شنونده، در این بخش از برنامه با هم گوش میکنیم به صحبت‌های کارشناس محترم برنامه. همراهی بفرمایید.
HIV یک ویروسه. اولین حرف سه تا کلمه. ویروس نقص ایمنی انسانی. بله، درست حد زدید. بهتر از همینجا شروع کنیم. سیستم ایمنی بدن شما. سیستم ایمنی بدن شما رو در مقابل بیماری‌ها محافظت می‌کنه. بدن این کار رو با کمک سلول‌های بسیار مهمی به نام سلول‌های CD4 انجام میده. گاهی به این سلول‌ها تی سل گفته میشه. اونها سلول‌های جنگجو هستن. این سلول‌ها از ما در برابر میکروب‌ها دفاع می‌کنن. این سلول‌ها هستن که از بیمار شدن ما جلوگیری می‌کنن. از سوی دیگه وقتی HIV وارد بدن ما میشه، مستقیم میره سر وقت این سلول‌های جنگجو. به سلول‌های CD4 حمله می‌کنه و کنترلشون رو به دست می‌گیره. سلول‌های CD4 دیگه به شما کمک نمی‌کنن، بلکه برای HIV کار می‌کنن. سلول‌های آلوده مثل یک کارخونه عمل می‌کنن و ذرات HIV تولید می‌کنن. این ذرات HIV به سلول‌های CD4 دیگه حمله می‌کنن و با این روش HIV خودش رو تکثیر می‌کنه. زمانی که این اتفاق در بدن شما می‌افته، ممکنه کاملاً سالم به نظر برسید، در حالی که ویروس کار خودش رو انجام میده و به بدن شما آسیب میرسونه. قبل از اینکه متوجه بشید، تعداد سلول‌های CD4 کم خواهد شد و تعداد ذرات ویروس بالا خواهد رفت. سیستم ایمنی شما از این پس قدرت دفاعی کافی برای حفاظت از بدن شما را در مقابل بیماری‌ها نداره و این ممکنه باعث عفونت‌های شدید بشه و البته به ایدز بیانجامه. اما واقعیت اینه که قرار نیست این اتفاق بیفته. درمان‌های بسیاری وجود دارند که به شما کمک می‌کنند تا ویروس رو متوقف کنید. درمان‌های امروزی جلوی این تکثیر رو می‌گیره. کارخانه‌های ویروس بسته خواهند شد. سلول‌های CD4 باز شروع به محافظت می‌کنند. تعداد سلول‌های CD4 بالا خواهند رفت. به این دلیل مهمه که به موقع با دکتر مشورت کنید و درمان رو قبل از اینکه علائم بیماری بروز کنند شروع کنید. انتظار به ویروس HIV وقت بیشتری میده تا آسیب بیشتری به بدن شما بزنه. مراقب خودتون باشید و ویروس رو متوقف کنید.
ایت یک نوع بیماری است که با ورود ویروس HIV، ویروس نقص ایمنی به بدن انسان و حمله به دستگاه ایمنی وی ایجاد می شود. بیماری ناشی از ویروس HIV دارای سه مرحله اصلی است. در مرحله اول عفونت حاد، فرد ممکن است برای مدت کوتاهی شبه آنفولانزایی را تجربه کند که در همه افراد قطعی نیست. به همین دلیل معمولا این بیماری تا یک دوره طولانی بدون هیچ علائمی دنبال می شود که به این مرحله از بیماری دوره نهفتگی گفته می شود. هر چقدر که بیماری پیشرفت کند، ضعف بیشتری در دستگاه ایمنی بدن پیدا می شود و سبب می شود که افراد به بیماری های مختلف از جمله سل و سرطان های فرصت طلب دچار شوند. در نهایت بیماری وارد مرحله سوم یا ایدز خواهد شد. دوستان، ویروس HIV عمدتاً از طریق ارتباط جنسی، انتقال خون آلوده و از مادر به فرزند در طول بارداری یا زایمان منتقل می شود. بعضی از مایعات بدن مانند بزاق و اشک قادر به انتقال HIV نیستند. مسئله مهم در مورد بیماری ایدز آن است که حدود 60% افراد مبتلا به این ویروس از وجود عفونت HIV در بدنشان اطلاع ندارند. این وضعیت نه تنها موجب پیشرفت ویروس در بدن و بروز بیماری می شود، بلکه احتمال انتقال این ویروس به اطرافیان و به خصوص همسران افراد مورد ابتلا وجود دارد. تاکنون هیچ گونه درمان قطعی یا واکسنی برای این بیماری کشف نشده است. البته از سال 1987 درمان‌های ضد ویروسی توانسته خطر مرگ و عوارض ناشی از این بیماری را کاهش دهد. امروز اگر کسی به HIV آلوده شود، قبل از اینکه بیماری پیشرفت کند، می‌تواند درمان را آغاز کند و طول عمر طبیعی داشته باشد و مانند افراد سالم زندگی کند. این داروها همچنین می‌توانند شانس انتقال ویروس به دیگران را نیز کاهش دهند. متأسفانه اما داروهای ضد ویروس ایدز گران قیمت هستند و ممکن با عوارض جانبی همراه باشند. به همین دلیل هنوز آمار مبتلایان به بیماری ایدز نه تنها کاهش نیافته، بلکه جهان هر روز شاهد افزایش تعداد این گونه بیماران است. این واقعیت را تدروس اتهانوم، مدیر کل بهداشت جهانی، نیز مورد اشاره قرار داده و میگوید گرچه اکنون بیش از هر زمانی مبتلایان این بیماری تحت مداوا هستند، اما هنوز بیماران بسیار از این معالجات بی بهره اند. بر اساس آخرین آمارهای ثبت شده تا سال 2019 میلادی بیش از 38 میلیون نفر در سراسر جهان با بیماری ضعف سیستم ایمنی یعنی ایدز زندگی میکنند که این رقم 1 میلیون نفر بیشتر از سال 2018 است. ثبت بیش از 1 میلیون 700 هزار مورد جدید ابتلا به این بیماری در سال 2019 به ویژه در شرق اروپا و آسیای مرکزی بیانگر این مطلب است که جهان تا موفقیت قطعی در کنترل و جلوگیری از ابتلای موارد جدید مسیر طولانی در پیش دارد. آمار تکان دهنده ای که ارائه شده نشان می‌دهد که در مقایسه با سال 2010 افزایش 72% و شرق اروپا و آسیای مرکزی 22% در خاورمیانه و شرق آفریقا و همچنین رشد 21% در آمریکای لاتین وجود دارد. We'll be right back. بر اساس برنامه اعلام شده از سوی سازمان ملل متحد قرار بود تا سال 2020 پیشرفت چشمگیری در زمینه مقابله با این بیماری صورت گیرد، اما سازمان جهانی بهداشت به تازگی در سایت رسمی خود با انتشار اطلاعیه اعلام کرد که شیوع ویروس نوظهور کووید 19 در جهان روند پیشرفت‌های درمانی و مهار بیماری ایدز را حدود 10 سال یا بیشتر عقب انداخته است. به گفته این نهاد، نه تنها اهداف پیشبینی شده برنامه مشترک مقابله با ایدز در سال 2020 میلادی محقق نخواهد شد، بلکه دستاوردهای به دست آمده نیز در معرض خطر از بین رفتن قرار خواهند گرفت. مدل سازی محققان سازمان جهانی بهداشت و برنامه مشترک ملل متحد در زمینه ایدز نشان می‌دهد اگر اقدام کافی در زمینه تامین خدمات بهداشتی و تجهیزات اولیه برای درمان بیماران مبتلا به ایدز در طول دوره پاندمی کووید 19 انجام نپذیرد، می‌تواند به مرگ 500 هزار نفر در جنوب صحرای آفریقا در اثر ابتلا به بیماری‌های مرتبط با ایدز از جمله سل در سال‌های 2020 و 2021 میلادی بیانجامد. در بخش دیگری از این ارزیابی‌ها آمده است در زمانی که شیوع کرونا توانایی‌های نظام سلامت را تحت الشعاع قرار می‌دهد، کسانی که با ویروس ایدز زندگی می‌کنند و همچنین کسانی که بیشتر در معرض مبتلا شدن به ایدز هستند، دچار اختلال در زمینه دریافت خدمات بهداشتی می‌شوند. شما همراه هستید با برنامه روزانه از صدای جمهوری اسلامی ایران، گفتارهای رادیو تاجیکی خراسان رضوی و بنده نوشین مجاب تهیه کننده و گوینده این برنامه در خدمت شما بزرگواران. نتایج بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که بیماری کرونا بر بیماری‌های مانند ایدز، مالاریا و سل تأثیر می‌گذارد و میزان مرگ و میر ناشی از این بیماری‌ها را افزایش می‌دهد. پیش‌بینی شده است که میزان مرگ و میر ناشی از بیماری مالاریا طی 5 سال آینده 36% افزایش پیدا کند. زیر انجمن‌های مالاریا در مرکز شیوعی این بیماری یعنی کشورهای جنوب آفریقا تحت تأثیر بیماری کرونا قرار می‌گیرد. همچنین میزان مرگ و میر ناشی از بیماری سل در طول این مدت ممکن است 1/5 افزایش یابد و موارد ابتلای جدید نیز ناشناخته باقی بمانند. مرگ و میر بر اثر ویروس HIV نیز 1/10 افزایش پیدا خواهد کرد. دوستان، متخصصان باور دارند که دلیل تأثیر قابل توجه ویروس کرونا بر خدمات مربوط به بیماری ایدز اختلال در تهیه و توزیع داروهای ضد ویروسی بسیار مهم برای مبتلایان به ویروس HIV است. همچنین قرنطینه و محدودیت سفر مانع ارسال داروها در داخل و خارج از کشورها شده و برخی تامین کنندگان نیز داروی مورد نظر را به موقع تحویل نمی‌دهند. علاوه بر این، آزمایشات مربوط به HIV با اختلال مواجه شده است. همچنین از آنجایی که افراد از بیماری خودآگاه نیستند، ممکن است آن را به روش‌های مختلف به دیگران منتقل کنند و در این صورت تعداد مبتلایان به این بیماری افزایش پیدا خواهد کرد. علاوه بر این، افراد به دلیل ترس از آلوده شدن به ویروس کووید 19 به مراکز درمانی مراجعه نمی کنند. نتایج یک نظرسنجی نشان می دهد که 58% مردم آفریقای جنوبی از حضور در مراکز بهداشتی و درمانی امتناع می کنند. برگزاری روز جهانی مبارزه با ایدز در چنین شرایطی می تواند به عموم مردم یادآوری کند که HIV از بین نرفته است و هنوز کارهای زیادی باید انجام شود. به همین دلیل شعار سال 2020 در روز جهانی ایدز انعطاف پذیری و تأثیر برای پایان دادن به همگیری ایدز انتخاب شده است تا مردم و مسئولین در کشورهای مختلف جهان به اهمیت مقابله قاطعانه و دائمی با این بیماری توجه بیشتری داشته باشند. وینی بیانیما، مدیر اجرایی آژانس مبارزه با ایدز سازمان ملل متحد، در این رابطه به تازگی اعلام کرد پایان بخشیدن همیشگی به HIV تا سال 2030 میلادی مستلزم تصمیم گیری های قاطع هر روزه در 10 سال آینده خواهد بود. دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه این هفته روزانه. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزار هست. یاران همراه دعوت میکنم راهی به سوی نور امروز را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا
بسم الله
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا رسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان قرآن دوست، خداوندی یگانه را شاکر و سپاسگزاریم که فرصت دیگری را در اختیار ما قرار داد تا با ادامه برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما باشیم و با هم با معانی ها و مفهوم های دیگری از کلام نورانی الهی در قرآن کریم آشنا شویم. این جانب قاسمی هستم، گوینده برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
با پایان یافتن تفسیر سوره مبارکه دخان، در این برنامه تفسیر سوره مبارکه یاسیه را آغاز میکنیم. در این برنامه با تفسیر آسان و روان آیه های اول تا هشتم از سوره مبارکه یاسیه در خدمت شما باشیم.
و در آغاز این برنامه از شما دعوت میکنیم که شنونده تلاوت آیه های اول تا سوم از سوره مبارکه یاسیه باشید که بعداً توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصر این آیات جلب خواهیم کرد.
آمین. تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم. این فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین.
ترجمه این آیات چنین است: به نام خداوند بخشاینده مهربان. ها میم. نازل شدن این کتاب از سوی خداوند عزیز حکیم است، براستی در آسمان ها و زمین برای مؤمنان نشانه های است. شنوندگان گرامی،
سوره یاسیه در مکه نازل شده است و مانند دیگر سوره های مکی در آیات آن به دلایل های توحید، هشدار به گمراهان و سرنوشت انسان ها در قیامت اشاره می شود. اولین آیه این سوره حروف مقطعه ها میم است. با توجه به آیه پس از آن که درباره نزول قرآن کریم از سوی خداوند است، بیانگر اعجاز قرآن مجید است که از همین حروف الف با تعلیق یافته است. با آنکه این حروف در اختیار همه مردم است، اما کسی نمیتواند سوره مانندی آن بیاورد. نزول قرآن کریم نیز به دو صفت خداوند نسبت داده شده است: عزت و حکمت. با توجه به این صفت ها خداوند از مؤمنان نیز میخواهد همواره عزت خود را حفظ کرده و تحت هیچ شرایط ذلت را نپذیرند. همچنین بر اساس عقل و حکمت امور خود را تدبیر کنند و از کارهای سست و ناپایدار دوری جویند. این آیت سپس به بیان نشانه های عظمت خداوند در هستی اشاره میکند و به این نکته مهم توجه میدهد که قرآن کریم را همان کسی نازل کرده است که آفریننده آسمان ها و زمین است. با احکام و دستورات او در قرآن با نظام آفرینش جهان و انسان همراه و هماهنگ میباشد. بنابراین اهل ایمان نه فقط به آیات کتاب آسمانی نظر میکنند، بلکه با دقت به آسمان ها و زمین نیز مینگرند تا نشانه های خدا را در هستی ببینند و ایمانشان تثبیت و تقویت شود. عظمت آسمان ها و نظام شگفت انگیز آنها و ساختمان زمین و عجایبات آن هر یک آیت از آیات خداست. زمین دارای حرکت های منظم و حساب شده است. زمین گرد خود می چرخد و در مدار معین به دور خورشید نیز می گردد. زمین همچنین همواره با خانواده منظومه شمسی در دل کهکشان راه شیری به سفر به انتها ادامه می دهد. با این حال چنان آرام است که مهد آسایش انسان و همه موجودات زنده می باشد و ساکنان این کره خاکی حرکت های شتابان آن را احساس نمی کنند. در زمین انواع منابع و معدن ها و وسایل حیات برای میلیارد ها انسان فراهم شده است. کوه ها و دریاها نیز از آیات الهی هستند. در حقیقت آسمان زمین آنقدر زیبایی دارد که انسان را مسحور و مفتون خود میکند. البته مؤمنان و دوستداران حق از کنار این پدیده ها با آسانی نمیگذرند و در این نشانه های عظمت آفریدگار میاندیشند.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على
قرآن همراه درسایی که از این آیات می آموزیم به این شرح می باشد. نخست قرآن کریم کتابی قانون الهی برای زندگی سعادت مندانه بشر است، بر پایه علم و حکمت بی پایان الهی نازل شده است. دوم نظام های تشریح و تکوین از یک مبدأ و سرچشمه گرفته شدند و با یک دیگر همسو و هماهنگند. و سوم هم آیات کتاب خدا و هم صفحات کتاب طبیعت برای اهل ایمان آیه و نشانه است. شنوندگان گرامی، در ادامه برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون با هم گوشی جان می‌سپاریم به شنیدن تلاوت آیه های 4 تا 6 از سوره مبارکه یاسیه که بعداً به ترجمه و تفسیر مختصر این آیات خواهیم پرداخت.
و فی خلقکم و ما یبث من دابة آیات لقوم یوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون.
ترجمه این آیات چنین است: و در آفرینش شما و جنبندگانی که در زمین پراکنده ساخته برای اهل یقین نشانه های از قدرت الهی است، و نیز در آمد و شد شب و روز و آن چی از روزی که خداوند از آسمان نازل کرده و زمین را با آن پس از مردنش و پژمردگیش حیات بخشیده، و همچنین در گردش بادها برای مردمی که می اندیشند نشانه نهایست. اینها آیات خداوند است که ما آن را به حق بر تو تلاوت میکنیم. پس اگر به این آیات ایمان نیاورند و کدام سخن بعد از سخن خدا و آیاتش ایمان می آورند؟ یاران همراه، پس از اشاره به نشانه های خدا در جهان، این آیات ابتدا به انسان ها تذکر می دهد که چرا در آفرینش خودتان تأمل و اندیشه نمی کنید، تا به عظمت کار خداوند در آفرینش بشر پی ببرید. چرا به آفرینش انواع حیوانات که در کنار شما در این کره خاکی زندگی می کنند توجه نمی کنید، در حالی که توجه به این امور مایه یقین به وجود خداوند و یکتایی ذات اوست. چنانچه اگر در پدیده های طبیعت مانند باد و باران و طلوع و غروب خورشید بیندیشید، در میابید که آفریننده جهان امور را به گونه تدبیر کرده است که نیازهای طبیعی موجودات زنده ساکن در زمین و مکانها ادامه حیات برای آنان فراهم شده است. اگر کسانی در این همه نشانه های بیشمار نمی اندیشند و به آنچه بر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده است توجه نمی کنند و ایمان نمی آورند، مشکل از خود آنهاست. وگرنه آیات خداوند هم در کتاب هستی و هم در قرآن کریم روشن و گویاست و اندکی اندیشه انسان را به ایمان و یقین می رساند.
يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.
از آن شنونده
ترسایی که از این آیات می آموزیم به این شعر می باشد نخست. وحی الهی ما را به تعقل و تفکر و اندیشه در هستی دعوت می کند تا ایمان ما به خداوند بر پایه شناخت و معرفت باشد و از این را به یقین برسیم. دوم، پدیده های طبیعی همچون ابر و باد و برف و باران را تصادفی نگاه نکنیم. اگر این رویدادهای طبیعی به صورت منظم و حساب شده رخ ندهد، بشر و دیگر جانداران روی زمین از قحطی و گرسنگی نابود می شوند. و سوم، خداوند با نزول کتاب های آسمانی حجت خود را بر مردم تمام کرده است و کسانی که ایمان نمی آورند عذر و بهانه هم ندارد.
شنوندگان گرامی، در ادامه برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون با هم گوش جان می‌سپاریم به شنیدن تلاوت آیه های 7 و 8 از سوره مبارکه راسیه که بعداً به ترجمه و تفسیر مختصر این آیات خواهیم پرداخت.
ویل لکل افاک اثیم یسمع آیات الله تتلا علیه ثم یصر مستکبرا ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم.
ترجمه این آیات چنین است: وای بر هر دروغگوی گناه پیشه که آیات خدا را که بر او تلاوت می شود می شنود، ولی از روی تکبر بر انحراف خود اصرار می ورزد، چنان که گوی آن را نشنیده، پس او را به عذاب دردناک بشارت بده. یاران همراه، رعایت قبل به گوشه های از نشانه های خداوند در هستی و همچنین به نزول قرآن از سوی خداوند اشاره شد. این آیت می فرماید کسانی که خدا و پیامبرش و کتاب های آسمانی او ایمان نمی آورند که به واسطه هوا و هوس مرتکب گناه و فساد شده و قلب آنها آمادگی پذیرش حق را ندارد. بنابراین هر قدر هم آیات الهی بر آنها خوانده شود، حاضر به شنیدن و تفکر در آن نیستند. درست مانند کسی که خود را به خواب زده و هر چی او را صدا زنیم گویا صدا نزده ایم. طبیعیست چون این کسی به جهت تکبر در برابر حق و ارتکاب انواع جرایم سزاوار کیفر است و در دنیا و آخرت نتیجه کارهای نادرست خود را خواهد دید.
قرآن دوست، شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی farstoday.com/tajik مراجعه و برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور را بشنوید. با نظرات، دیدگاه ها و پیشنهادات خود را درباره برنامه راه به سوی نور با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه و پیشنهادات شما شنوندگان گرامی استفاده خواهیم کرد. از آن شنونده ترسایی که از این آیات می آموزیم به این شعر می باشند نخست. سخن الهی را باید به گوش تمام مردم رساند، حتی کسانی که غرق در گناه و فساد هستند، تا حجت بر آنها تمام شود. دوم، تکبر زشت است اما در برابر خداوند خالق زشت‌تر است و اصرار بر این تکبر بسیار زشت‌تر و ناپسند می باشد.
ش
شنوندگان گرامی، با همین به پایان این قسمت از برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه وسوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزار و متشکر میباشیم و تا برنامه های بعدی همگی شما را به خداوندی عزیز و یگانه میسپاریم.
دوستان خوبم، همراهان گرانقدرم، شما همچنان همراه هستید با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی. دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. جمعی از بیدینان با ابو حنیفه بحث می کردند. ابو حنیفه در حین سخنانش گفت: من روزی یک کشتی روی دریا دیدم که بدون ناخدا حرکت می کرد و راهش را هم مستقیم در پیش گرفته بود و می رفت. یکی از آنان گفت: حتما شوخی می کنید، آخر کشتی که بدون ناخدا نمی تواند حرکت کند. ابو حنیفه گفت: این جهان با این همه آسمانها و ستارگان و پدیده‌های گوناگون هم مانند کشتی است و همانطور که قبول دارید کشتی بدون ناخدا حرکت نمی کند. پس این جهان هم بدون خدا نمی تواند به وجود آید و دوام یابد. در سرزمین یونان پادشاه عادلی به نام تروروس حکومت می کرد که وزیری کاردان و دانشمند داشت. وزیر در همه کارها جانب عدالت را می گرفت و در بسیاری از مسائل مهم نیز به پادشاه تذکر می داد که از راه راست منحرف نشود. روزی وزیر با چند نفر از خدمتکارانش برای رسیدگی به امور به شهری دیگر می رفتند. در بیابان راه زنان راه را بر آنان بستند. وزیر به آنان گفت: هرچه پول و سکه می خواهید بردارید، ولی ما را نکشید. دزدان همه اموال وزیر را از او گرفتند و همه را کشتند و به سراغ وزیر آمدند، اما هرچه التماس کرد راهزنان از کشتن او منصرف نشدند. وزیر رو به آسمان کرد و چندین مرغابی بزرگ را دید و گفت: ای مرغابی ها، شما انتقام مرا از این دوست ها بگیرید. دوست ها گفتند: واقعا که این مرد دیوانه است و زنده و مرده بودنش هیچ فرقی ندارد، پس بهتر است کشته شود. بعد هم وزیر را کشتند. وقتی خبر کشته شدن وزیر به گوش شاه رسید، دستور داد قاتلانش را بیابند و به بدترین وجهی مجازات کنند. اما کسی قاتلان را ندیده بود و نمی شناخت. روزی دزدان به شهر وارد شدند و در جشنی بزرگ که شاه ترتیب داده بود شرکت کردند. اتفاقا در آن لحظه تعداد زیادی مرغابی هم بالای سر مردم شهر پرواز می کردند. دزدها با هم حرف می زدند و به عیش و نوش مشغول بودند و به آهستگی با تمسخر به هم می گفتند: این مرغابی ها آمدند تا به شاه بگویند که ما وزیر را کشته ایم. اتفاقا این حرف را شخصی شنید و سریع به مأموران خبر داد. مأموران راهزنان را دستگیر کردند و نزد شاه بردند و شاه دستور داد آنان را شکنجه کنند. دزدها هم سرانجام به جرم خود اعتراف و همه ماجرا را تعریف کردند.
در پناه حضرت دوست، بدرود.
ساعت 5:15 صبح، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی.
پیدا شدن معاون حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان با پای آسیب دیده، زایروف آدینایف خود را تسلیم کند. روحانی در گفتگو با اردوغان: ایران و ترکیه می توانند اختلافات جهان اسلام را کاهش دهند. و اولین واکنش جو بایدن به ترور دانشمند هسته‌ای ایران: کار را برای دولت من سخت کردند. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به مشروع خبرها جلب میکنم. رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان از پیدا شدن معاونش محمد مراد آدینایف خبر داد و خواستار معرفی وی به نیروهای انتظامی برای درمان پای آسیب دیده شد. رحمت الله زایروف گفته است که اطلاع یافتم محمد مراد آدینایف که بیش از 3 هفته از سرنوشت وی خبری نبود پیدا شده و باید برای درمان پای آسیب دیدهش خود را به نیروهای انتظامی تسلیم کند. زایروف تلاش پلیس ناحیه حصار را برای بازداشت آدینایف عملی خودسرانه عنوان کرده و گفته است که این اقدام موجب فرار این چهره سیاسی و آسیب دیدن پای او شده و او اکنون برای درمان راه بجز تسلیم شدن ندارد. اما کارمندان پلیس ناحیه حصار مدعی اند که قصد داشتند از آدینایف درباره پرونده پسرش که به اتهام اوباشی بازداشت شده است پرسش کنند که وی فرار کرده است. 2 روز قبل نیز نصرت الله محمودزاده سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفته بود که بستگان معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات این کشور که مدعی هستند وی از روز 20 نوامبر سال جاری ناپدید شده است، در این مدت برای پیدا کردن او به مقامات انتظامی مراجعه نکردند. محمد مراد آدینایف، معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، بیشتر سرنوشت زندانیان سیاسی و بازداشت‌های غیرقانونی در این کشور را پیگیری می‌کرد. رئیس جمهوری تاجیکستان با امضای فرمان‌های سفیر جدید در آمریکا را تعیین و در ساختار بعضی از وزارت‌ها و سازمان‌های دولتی این کشور تغییرات کادری ایجاد کرد. بر اساس فرمان امام علی رحمان، اکنون فرخ همراه علیزاده که رئیس کمیته دولتی مدیریت اموال دولتی و سرمایه‌گذاری تاجیکستان بود، با مقام سفیر این کشور در آمریکا تعیین شده است. همچنین فرهاد سلیم که در 6 سال اخیر در مقام سفیر تاجیکستان در آمریکا فعالیت میکرد برکنار و عهده‌دار مسئولیت دیگری شده است که درباره این مسئولیت او هیچ اطلاعی منتشر نشده است. سعدی قادرزاده که معاون رئیس دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان بود، با مقام رئیس کمیته دولتی مدیریت اموال و سرمایه‌گذاری تاجیکستان تعیین شده است. همچنین بر اساس فرمانهای دیگر امام علی رحمان، معاونان وزیر مالیه، مدیر اداره ذخیره ثروت‌های این وزارت، معاونان سازمان هواپیمایی کشوری، اداره حفظ اسرار دولتی و تعدادی از مدیران شعبه‌های دفتر رئیس جمهوری تاجیکستان از مقام خود برکنار و افراد دیگری به جای آنها تعیین شدند. با شناسایی 41 مورد جدید مبتلایان به کووید 19 در تاجیکستان، تعداد این بیماران اکنون به 12349 نفر رسید. با گزارش مرکز مطبوعات وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان، شمار جانباختگان بیماری کرونا در این کشور تا ساعت 19 روز جمعه 4 دکمبر 2020 بدون افزایش همان 87 نفری قبل است. گفته می شود از 12349 بیماری گرفتار کووید 19 در تاجیکستان تا کنون 11758 نفر بهبود یافتند. همچنین در شبانه روز گذشته 40 بیمار کرونایی نیز پس از بهبود یافتن از بیمارستان های تاجیکستان مرخص شدند. رئیس جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با همتای ترکیه‌ای خود تاکید کرد ایران و ترکیه می توانند با مشورت و همکاری اختلافات جهان اسلام را کاهش دهند. حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در گفتگوی تلفنی با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، گفت برای پیشگیری از رخنه دشمنان اسلام ترمیم شکافی که در دنیای اسلام وجود دارد یک نیاز فوری می باشد. حسن روحانی همچنین ترور محسن فخریزاده، دانشمند ایرانی، را به دست صهیونیست‌ها یک جنایت بزرگ و غیر انسانی دانست و گفت کاملا مشخص است که این ترور چه کسانی انجام دادند و گرفتن انتقام خون این شهید در زمان مناسب حق دولت ایران می باشد. رئیس جمهوری ایران در ادامه این گفتگوی تلفنی با یادآوری بحران منطقه قره‌باغ بین دو کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر ضرورت پیشگیری از نفوذ تروریست‌ها در این منطقه تاکید کرد. رئیس جمهوری ترکیه نیز در این تماس تلفنی با تسلیت گفتن شهادت دکتر محسن فخریزاده به دولت و ملت ایران این اقدام تروریست را محکوم کرد و گفت به تردید این حمله تروریستی صلح و آرامش منطقه را هدف قرار داده است. رجب طیب اردوغان همچنین با اشاره به شرایط جدید بین المللی و آغاز دوره جدید در دولت آمریکا اظهار امیدواری کرد که این دوره ذهنیت استوار بر تهدید و تحریم جای خود را به گفتگو و همکاری و تعامل با کشورها بدهد. شنوندگان ارجمند، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. سفیر و نماینده دائمی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داد اطلاعات برنامه هسته‌ای ایران را منتشر نکند. کاظم غریب‌آبادی، سفیر و نماینده دائم ایران در نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین، با فرستادن نامه به مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که روز پنجشنبه منتشر شد، خواستار آن شد که این آژانس ترور محسن فخریزاده، دانشمند برجسته هسته‌ای و صنعت دفاعی ایران، را شفاف و بی قید و شرط محکوم کند. سفیر و نماینده دائم ایران در نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین، با اشاره به اینکه حفاظت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از اطلاعات محرمانه از اهمیت بالای برخوردار می باشد، یادآور شد قویاً انتظار می رود آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر رویه انتشار غیر ضروری اطلاعات تفصیلی برنامه هسته ایران در گزارش‌های خود پایان دهد. غریب‌آبادی با اشاره به اینکه شواهد اساسی آشکار دست داشتن و مسئولیت رژیم صهیونیستی در این حمله تروریستی را نشان می‌دهد. افزود ترور دکتر محسن فخری‌زاده ادامه اقدامات تروریستی است که از یک دهه قبل با ترور چندین دانشمند هسته ایران در سالهای 2010، 2011 و 2012 آغاز شده است. این دیپلمات بلندپایه ایرانی تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران حق ذاتی دفاع از خود و پاسخ دادن به این حمله تروریستی مطابق با منشور ملل متحد و حقوق بین المللی را برای خود حفظ میکند. سیاست ترور دانشمندان مسلمان استراتژی معمول رژیم صهیونیستی میباشد که تنها منحصر به دانشمندان ایران نبوده و همه نخبگان و دانشمندان کشورهای اسلامی را هدف این گونه حملات قرار میدهد. در این زمینه گزارش سمیرا منتظری را از قاهره بشنوید که با دکتر یسروی ابوشادی دانشمند مصری و بازرس بلندپایه آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای و ماهر قابل کارشناسی مسائل سیاسی مصر در این زمینه مصاحبه کرده است.
سیاست ترور استراتژی معمول رژیم صهیونیستی است که تنها منحصر به دانشمندان ایرانی نبوده و همه نخبگان جهان اسلام را هدف قرار می‌دهد. سمیر موسا نخستین زن دانشمند هسته‌ای مصر بود که 3 ماه پس از اعلام موجودیت رژیم جعلی صهیونیستی هیئت انرژی اتمی مصر را تشکیل داد. اما هنگامی که برای همایشی به کالیفرنیا دعوت شده بود، توسط عوامل رژیم صهیونیستی ترور شد.
مؤكد ما فيش غير ايقاف وتعطيل.
هدف اصلی این ترورها متوقف کردن برنامه هسته‌ای مسالمت‌آمیز در منطقه خاورمیانه است. از اونجا که رژیم صهیونیستی می‌داند این دانشمندان چه در مصر و چه در ایران یا جای دیگر کلیدواژه‌های برنامه‌های هسته‌ای هستند و توانایی‌های علمی ویژه‌ای دارند، آنها را از بین می‌برد.
علی مصطفی مشرفه دانشمند اتمی مصر و از مهمترین شاگردان آلبرت اینشتین بود که توسط صهیونیست‌ها به قتل رسید. یحیی المشد دانشمند هسته‌ای مصری که در برنامه هسته‌ای عراق مشارکت داشت. وی در سال 1980 در یکی از هتل‌های پاریس کشته شد. پلیس فرانسه بعدها یک سازمان صهیونیستی را به ترور المشد متهم کرد.
الموساد حریص علی
موساد ماموریت دارد با توطئه چینی دانشمندان کشورهای اسلامی را به ویژه در حوزه انرژی هسته‌ای حذف کند. رژیم صهیونیستی پیشرفت کشورهای اسلامی مانند ایران و مصر را به ویژه در حوزه دانش هسته‌ای برنمی‌تابد.
سمیر نجیب دانشمند هسته‌ای و استاد دانشگاه دیترویت، نبیل القلینی، عبدالشکر، سلوا حبیب، ودی وهاب جرجس و جمال همدان از جمله دانشمندان مصری دیگری هستند که هر کدام نابغه علمی در کشورشان بودند، اما سرانجام به سرنوشت مشابه و مشکوکی دچار شده و توسط عوامل موساد به قتل رسیدند. ترور این دانشمندان هرچند موجب می شود تا سرمایه بزرگی از کشورهای مسلمان از دست برود، اما از آنجا که راه شهیدان همیشه باز است، کسان دیگر پیدا شده و راه آنها را ادامه می دهند. سمیرا منتظری، خبرگزاری صدا و سیما، قاهره.
سازمان همکاری شانگهای ترور شهید محسن فخری‌زاده دانشمند صنعت دفاعی و هسته‌ای ایران را اقدام زشت خواند و آن را محکوم کرد. سازمان همکاری شانگهای در بیانیه ترور دانشمند ایرانی را محکوم کرد و به دولت جمهوری اسلامی ایران و خانواده شهید محسن فخری‌زاده اظهار تسلیت کرد. در بیانیه سازمان همکاری شانگهای تاکید شده است سازمان همکاری شانگهای به شدت همه گونه اقدام‌های بی‌ثبات کننده صلح در منطقه و همچنین تروریسم را به هر شکل همکاری شانگهای می‌افزاید، چون این اقدام‌های نه تنها خلاف تمام قوانین روابط بین دولتی و حقوقی بین المللی است، بلکه صلح و ثبات را در یک منطقه شکننده تهدید می‌کند. سازمان همکاری شانگهای همچنین از همه طرف‌ها خواست تا خویشتنداری حداکثری را پیشه کنند و اقداماتی که می‌تواند سببی افزایش اختلافات بیشتر در منطقه شود را کنار بگذارند. عنصرهای تروریستی مسلح روز جمعه 27 نوامبر محسن فخری‌زاده دانشمند هسته‌ای و معاون پژوهش و نوآوری وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را ترور کردند. سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران از فوت 347 نفر در مدت 24 ساعت گذشته در این کشور بر اثر بیماری کرونا خبر داد. خانم سیما سادات لاری روز جمعه درباره آخرین آمار بیماران کووید 19 در ایران گفت بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی در بسیار ساعت گذشته 13341 بیمار جدید کووید 19 در ایران شناسایی شد که 1996 نفر از آنها بستری شدند و به بقیه بیماران نیز خدمات مورد نیاز آنها رسانده شد. سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران افزود متاسفانه در بسیار ساعت گذشته 347 بیمار کووید 19 نیز جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری در کشور اکنون به 49695 نفر رسیده است. خانم لاری همچنین اضافه کرد مجموع بیماران مبتلا به کووید 19 در ایران به 1,016,835 نفر رسیده است که تاکنون 708,106 نفر از این افراد بهبود یافته و از بیمارستان ها مرخص شدند. این در حالی است که تعداد افراد آلوده به ویروس کرونا در جهان نیز به بیش از 65 میلیون نفر رسیده است که از این تعداد 1,513,000 نفر جان خود را از دست داده و بیش از 45 میلیون نفر هم بهبود یافتند. سنگ نمکی طبیعی کریستالی ایران یکی از سنگ نمک های کمیاب جهان است که به ایتالیا صادر می شود و بسیاری از ایتالیا ها ترجیح می دهند از نمک ایرانی در غذاهایشان استفاده کنند. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمون حمید معصومی نژاد از روم پایتخت ایتالیا جلب می کنیم.
نمک ایرانی چاشنی غذای ایتالیایی. ایتالیایی ها عاشق نمک آبی کریستالی ایران هستند. بسیاری از سوپرمارکت ها در ایتالیا این نمک بلورین آبی طبیعی ایران را در دسترس مشتریان خود قرار دادند. در همین حال صاحبان بسیاری از رستوران ها در ایتالیا نیز این نمک کمیاب آبی رنگ طبیعی در جهان را که در نمکدان های 60 گرمی سرخود آسیاب است بر روی میزها گذاشتند تا غذاها را برای مشتریانشون طعم‌دارتر کنه.
نمک ایرانی نسبت به بقیه نمک ها سبکتر و سالمتره و طعم بهتری به غذا میده.
من همیشه چه در رستوران و چه در منزل از نمک ایرانی برای چاشنی غذا استفاده میکنم، چون با استفاده کمی از این نمک غذا بسیار خوش‌طعم میشه.
سنگ نمک طبیعی کریستالی ایران یکی از سنگ نمک های کمیاب جهانه که به ایتالیا صادر میشه. البته ایتالیا ها در کنار واردات نمک کریستالی ایرانی محصولات دیگه مانند زعفران، خشکوار، مصنوعات فلزی، فرش، چرم و سنگ نیز وارد میکنن. محصولاتی که طرفداران زیادی نه فقط در ایتالیا بلکه در سراسر اروپا داره. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، رام.
رئیس جمهوری منتخب آمریکا در اولین واکنش خود به ترور محسن فخری‌زاده دانشمند هسته‌ای ایران این ترور را زمینه‌ساز پیچیدگی در تعاملات دولت خود با تهران عنوان کرد. جو بایدن در مصاحبه با شبکه CNN گفت برایم سخت است که بگویم این ترور تا چه اندازه تعاملات من با تهران را پیچیده‌تر خواهد کرد. جو بایدن در ادامه با تاکید بر اشتباه بودن سیاست‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری فعلی آمریکا علیه ایران گفت این سیاست‌ها موجب تقویت دانش و توان هسته‌ای ایران شده است. در دوره رئیس جمهوری دونالد ترامپ بر آمریکا، واشنگتن از بسیاری از سازمان‌ها و پیمان‌های بین‌المللی از جمله توافق هسته‌ای با ایران همان برجام خارج شد. اما جو بایدن در مبارزه انتخاباتی خود وعده بازگشت به این سازمان‌ها و پیمان‌ها را داده است. عنصرهای تروریستی مسلح روز جمعه 27 نوامبر ماشین محسن فخری‌زاده دانشمند هسته‌ای و معاون پژوهش و نوآوری وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران را مورد حمله قرار دادند که موجب شهید شدن این دانشمند برجسته گردید. بسیاری از کشورها، شخصیت‌های سیاسی و کارشناسان در جهان بلافاصله پس از این حمله تروریستی انگشت اتهام را به سوی آمریکا و رژیم اشغالگری صهیونیستی برداشتند. مراسم یادبود مدافعان یکپارچگی سرزمینی جمهوری آذربایجان برگزار شد. این مراسم در مسجدها و حسینیه‌های سراسر جمهوری آذربایجان به یاد دلاوری‌های این مدافعان که از تمامیت ارضی این کشور سیانت کردند برپا گردید. همکارمان پرویز غیاسی از باکو در این زمینه گزارش فرستاده است که اکنون با هم می‌شنویم.
مراسم یادبود جانباختگان جنگ 44 روزه در مساجد حسینیه های جمهوری آذربایجان به یاد مدافعان تمامیت ارضی کشور برپا شد. حاضران ضمن قرائت قرآن کریم و فاتحه خوانی یاد این رشادت ها را گرامی داشتند. رئیس جمهور آذربایجان هم با حضور در یادمان این مدافعان با قرائت فاتحه و نثار گل یاد جانباختگان جنگ اخیر را گرامی داشت. جمهوری آذربایجان در خلال این جنگ توانست اراضی خود را از اشغال ارمنستان خارج کند. 1245 مجروح نیز در بیمارستان‌های جمهوری آذربایجان تحت مراقبت و درمان هستند. در خلال جنگ 44 روزه حدود 2700 نفر از نظامیان جمهوری آذربایجان جان خود را تقدیم دفاع از تمامیت ارضی کشور کردند. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
مخالفان نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان با برگزاری تظاهرات ضد دولتی در یروان پایتخت این کشور خواستار استعفای وی از این مقام شدند. اعتراضگران ارمنستانی شامگاه پنجشنبه خیابان‌های یروان را بستند و شعارهای علیه نیکول پاشینیان نخست وزیر سر دادند که پلیس ایده را دستگیر کرده است. جورج ابراهیمی درباره آخرین تحولات سیاسی در ارمنستان گزارش فرستاده است که با هم می‌شنویم.
مخالفان نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان با برگزاری تظاهرات ضد دولتی در ایروان خواستار استعفای وی هستند. معترضان خیابان‌های ایروان را مسدود کردند و شعارهای علیه نخست وزیر سر دادند که پلیس عده‌ای از این افراد را دستگیر کرد.
پاشینیان توافق صلح قره‌باغ را بدون مشورت با نمایندگان مردم و حتی رئیس جمهور کشور امضا کرده. او باید استعفا دهد.
در حالی است که پاشینیان اعلام کرده هدفش برقراری ثبات و امنیت کامل در کشور است و قصد برکناری از سمت خود را ندارد. بعد از 44 روز جنگ قره‌باغ بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان توافق صلحی بین این دو کشور و روسیه امضا شد که در نتیجه آن ارمنستان بخشایی از خاک جمهوری آذربایجان به انضمام بخشایی از منطقه قره‌باغ را که در تصرف خود داشت به این کشور بازگرداند. امری که با اعتراضاتی در ارمنستان روبرو شد که تاکنون ادامه دارد.
نیروهای مخالف پاشینیان نخست وزیر ارمنستان ظاهراً اعتراضات خودشون رو گسترده تر کردن و با توجه به اینکه وضعیت نظامی در کشور لغو میشه به نظر میرسه در روزها و هفته های آینده شاهد تنش های سیاسی گسترده تری در ارمنستان خواهیم بود. جورج ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، ایروان.
در خبری دیگری تازه از ارمنستان گفته می شود که حزب‌های مخالف سیاسی این کشور وزگن مانوکیان نخست وزیر سابق ارمنستان را برای مقام نخست وزیری جدید این کشور به جای نیکول پاشینیان معرفی کردند. وزیر دفاع روسیه روز جمعه در جمع فرماندهان عالی رتبه نظامی این کشور از برگزاری 4800 رزمایش و تمرین عملیاتی در سال آینده 2021 برای بالا بردن توان و آمادگی نظامیان روسی در برابر تهدیدهای خارجی خبر داد. شرح بیشتر این خبر را در گزارش همکارمون سید علی دارابی از مسکو بشنوید.
حضور نظامی آمریکا و ناتو در نزدیکی مرزهای روسیه بدون وقفه در حال افزایش است، به ویژه پس از خروج یک جانبه آمریکا از پیمانهای تسلیحاتی با روسیه و بیمیلی واشنگتن برای تمدید تنها پیمان تسلیحاتی باقی مانده بین دو کشور موسوم به استارت نو که تنها حدود 2 ماه دیگر به پایان میرسد. در شرایطی که تنش نظامی بین روسیه و آمریکا به اوج رسیده، وزیر دفاع روسیه در نشست از راه دور با فرماندهان عالی رتبه نظامی کشورش از برنامه ریزی برای برگزاری 4800 رزمایش و تمرین عملیاتی در سال جدید برای تقویت توان و آمادگی روسیه در برابر تهدیدات خارجی خبر داد. اشاره‌ای تلویحی به خطر رو به گسترش آمریکا و ناتو در نزدیکی مرزهای روسیه.
توجه اصلی وزارت دفاع روسیه بر بهینه‌سازی سامانه‌های تهاجمی و تدافعی موشکی، افزایش دقت اصابت موشک‌ها به اهداف متخاصم، بهبود عملکرد سامانه‌های خودکار شناسایی و انهدام انواع موشک‌ها، پهپادها و جنگنده‌های دشمن استوار خواهد بود.
روسیه با استقرار سامانه پیشرفته C-300B4 در جزایر کوریل و شرقی‌ترین نقطه روسیه و سامانه پیشرفته راداری موسوم به کانتینر در مرزهای غربی که قادر به شناسایی همزمان 5000 شیء پرنده در فاصله 3000 کیلومتری است، در حقیقت پیغامی صریح به آمریکا و ناتو ارسال کرد.
این سامانه برای حفاظت از اماکن مهم در برابر حملات هسته‌ای و بالستیکی طراحی شده است.
رادار جدید کانتینر قادر موشک‌های مافوق صوت را از فاصله 3000 کیلومتری تشخیص و اطلاعات مربوط به پرتاب احتمالی موشک‌های کروز و مافوق صوت رو به مراکز کنترل و فرماندهی روسیه اطلاع بده. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
و روزی 4 دکبر در پاکستان برای نجات از ویروس کرونا روزی دعا اعلام شد. در این روز همه مردم پاکستان از درگاه خداوند رفع بلای ویروس کرونا را خواستار شدند. عارف علوی رئیس جمهوری پاکستان گفت مردم کشورش این روز را روزی دعا در نظر گرفته و از خداوند متعال برای محافظت در برابر ویروس همگیر کرونا کمک و استمداد خواستند. عارف علوی همچنین از عموم مردم پاکستان خواست برای مقابله با گسترش کووید 19 کاملا به دستورهای بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی عمل کنند. در پاکستان بر اساس آمارهای رسمی تاکنون 410 هزار نفر به کووید 19 مبتلا شده و 8260 نفر نیز بر اثر این بیماری جان خود را از دست دادن. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، بخشی سیاسی برنامه این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش گردش در فضای مجازی که آن را همکارمون آقای خلیلی آماده کرده است.
سازمان جهانی تندرستی تاجیکستان را در صف کشورهای دارای مصرف کمی مشروبات سپیرتی قرار داده است. خبرگزاری خاور در تحلیل نوشته است در این رده‌بندی که در میان 189 کشور جهان انجام شده است، تاجیکستان در جایگاه 130، ازبکستان در جایگاه 138 و جمهوری آذربایجان در جایگاه 166 واقع شدند. سازمان جهانی تندرستی خواستار پیروی دیگر کشورها از این سه جمهوری برای مقابله با گسترش مصرف مشروبات سپیرتی و تبلیغ سبک زندگی سالم شده است. در تاجیکستان از سال 2017 هر نوع تبلیغات مشروبات سپیرتی در رسانه‌های خبری ممنوع می باشد. همچنین فروش انواع این مشروبات و حتی آب جوی دارای سپیرت در مرکزهای تجاری ممنوع بوده، تنها از فروشگاه‌های ویژه می توان این محصول را دریافت کرد. سامانه تاجیکستان در مطلب تحت عنوانی تنها 5 گروه آدمان به روسیه رفته می توانند کدام ها نوشته است. در شرایط امروزه که پندمی ویروس کرونا دنیا را فرا گرفته است، یکی از مسئله های داغ و تا حال حل نشده این پروازهای بین المللی می باشند. پروازهای بین المللی برای مردم تاجیکستان زیادتر برای آن مهمند که به مهاجرت کاری به روسیه می روند. سامانه تاجیکستان 5 گروه آدمانی را نام برده است که پس از 16 مارس سال آینده هم می توانند به روسیه سفر کنند. شخصانی که ونژه یا سند اقامت دائمی در روسیه را دارند، ولی شخصانی که با این سند بعد 16 مارس سال 2020 به تاجیکستان آمده اند با پرواز چرتری به روسیه رفتن نمی توانند. آنهایی که اقامت دائمی دارند و از این پیشتر آمده بودند میتوانند سفر کنند. شخصانی که شرکت کننده برنامه کوچبندی یا پرسلنی هستند و همچنین اعضای عائله آنها با پروازهای چارتری از تاجیکستان به روسیه سفر کرده میتوانند. اگر همسر، فرزند یا پدر و مادر شخص شهروند روسیه باشد و مسافر در این باره حجت تصدیق کننده را پیشنهاد کند، میتواند به روسیه سفر کند. اگر شخص با هدف طبابت به روسیه برود و برای اثبات از یگان بیمارستان روسیه دعوتنامه برای درمان یا از وزارت تندرستی روسیه سند پیشنهاد کند، میتواند به روسیه سفر کند. و در آخر اگر خیشی نزدیک از جمله همسر، والدین و یا فرزندی شخص در روسیه بیمار است و او با پرستاری نیاز دارد، این قبیل افراد هم با پیشنهاد حجت‌های ضروری میتوانند وارد قلمرو روسیه شوند. سامانه سپوتنیک می نویسد ساکنان اکثر مناطق تاجیکستان از اینکه ماه دکبر هم آغاز شد و برف و سرمای شدید از راه رسیده است و مسئولان شرکت دولتی برق تاجیک به وعده خیش درباره پایان محدودیت برق عمل نمی کنند شکایت دارند. خبرگزاری سپوتنیک در مطلب در این باره نوشته است سخنگوی شرکت دولتی برق تاجیک در آخرهای ماه اکتبر سال جاری وعده داده بود که پس از یک ماه محدودیت برق در این کشور بیکار می شود. ناظر یادگاری گفته است که به دلیل کم شدن ذخایر آب در سد نیروگاه برقی آبی نورک این شرکت مجبور شد که محدودیت برق را جاری کند و با افزایش بارش ها این مشکل رفع خواهد شد. اما با گذشت بیش از یک ماه نه تنها این وعده عملی نشد بلکه ساعت‌های قطع انتقال برق در اکثر مناطق تاجیکستان به غیر از شهرهای بزرگ افزایش هم یافت. زیرا اگر قبلا ساکنان این مناطق از ساعت 8 صبح تا 17 برق نداشتند، اکنون این محدودیت از ساعت 22 شب تا صبح نیز تکرار می‌شود. این در حالی است که مردم تاجیکستان تا به حال و طور 24 ساعته با برق تأمین بودند. سامانه میدیا مارکر در مطلب با انتقاد از مطالب تارنمای نشریه ویچیارکا نوشته است تارنمای هفتنامه ویچیارکا که دو هفته پیش از قطع کردن گزینه چاپی نشریه خبر داده گفته بود که از این به بعد تنها نسخه الکترونی آن فعال است با یک منبر تبلیغ شرکت های مخابراتی میگافون و TCL تبدیل یافته است. راستی آزمایی میدیا مارکر نشان داد که این تارنما در 50 روز اخیر 28 خبر تجارتی این شرکت ها را نشر کرده است. همه این خبرها را ویچیارکا با همان شکل آرایش و عکسایی که مرکزهای مطبوعاتی این شرکت های مخابراتی برای رسانه ها پهن می کنند نشر کرده که تبلیغ روی راست و پروپاگاندا تجارتی این شرکت ها می باشد. اما در این مطلب های نشر کرده تارنما در هیچ کجای علامت تبلیغاتی یا رکلام گذاشته نشده است. میدیا مارکر می نویسد برخی از همین خبرهای نشری ویچیارکا را تارنمای از پلوس با اشاره های پرومو یا افیسیال نی پرس ریلیز نشر کرده است که مطلب تجاری و یا تبلیغاتی از ایجادی جدا کرده شده است. اما در ویچیارکا این همه مطلب به یگان اشاره نشر شده اند. میدیا مارکر می نویسد این کاری تارنمای ویچیارکا خلاف بند 12 معیارهای اخلاقی فعالیت ژورنالیستی در تاجیکستان، یعنی جدا بودن مطالب ایجادی از تجارت و رکلام بوده، نقض آشکارا و آگاهانه معیارهای اخلاقی کسبی می باشد.
شنوندگان عزیز، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. پیدا شدن معاون حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان با پای آسیب دیده ظاهیروف آدینایف خود را تسلیم کند.
روحانی در گفتگو با اردوغان، ایران و ترکیه می توانند اختلافات جهان اسلام را کاهش دهند. و اولین واکنش جو بایدن به ترور دانشمند هسته‌ای ایران، کار را برای دولت من سخت کردند. عزیزان شنونده، با عرض سپاس و تشکر فراوان از همراهی شما با این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، در همین جا با شما از آن خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدار شما باد.
یاران صمیمی، سپاسگزار هستم که با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی در روز شنبه با ما همراه بودید. برنامه‌های ما در همین جا به پایان رسید. همه شما خوبان را به خداوند مهربان می‌سپاریم. خدا نگهدار.